به ایستگاه 19 خوش آمدید. امروز دوشنبه دوم مهر 1403 برابر است با 23 سپتامبر 2024 میلادی. سلام میکنم به شما، نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 شما رو همراهی میکنم. دو روز از بازگشایی مدارس میگذره، اما روز گذشته خبر انفجار معدن زغال سنگ معدنجو در طبس کام بسیاری رو تلخ کرد. ابعاد مختلف این موضوع رو ما در این برنامه بررسی می‌کنیم. همچنین از ادامه حملات اسرائیل به لبنان براتون خواهیم گفت و اینکه محمد مخبر عامل نرسیدن واکسن کرونا به ایران دستیار و مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شد. اما در ادامه همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی با آخرین اخبار ایران و جهان.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل روز دوشنبه به جنوب و شرق لبنان حمله کردند. وزارت بهداشت لبنان می‌گوید در این حملات سنگین دست کم 274 تن کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. به گفته وزارت بهداشت لبنان 21 کودک و 39 زن در میان کشته شدگان هستند. روز دوشنبه اسرائیل اعلام کرد بیش از 800 مکان متعلق به حزب الله را بمباران کرده و حملات خود را به منطقه بقای لبنان گسترش داده است. حزب الله بعد از حملات اسرائیل اعلام کرد که یک پایگاه نظامی را در شمال اسرائیل هدف ده‌ها موشک قرار داده است. گروه حزب الله پیشتر نیز گفته بود که 3 نقطه را در شمال اسرائیل هدف قرار داده است. پیش از این حمله ارتش اسرائیل به مردم لبنان هشدار داده بود از اهداف و اماکن متعلق به حزب الله دور شوند. همزمان با تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و گروه حزب الله لبنان، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیشب گفت از تشدید این درگیری‌ها نگران است. آقای بایدن در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت هر کاری بتوانیم برای جلوگیری از شعله‌ور شدن جنگ گسترده انجام خواهیم داد و سخت در تلاش هستیم. جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی صبح امروز اعلام کرد که با خروج 8 جسد از بلوک 30 در معدن زغال سنگ طبس تعداد جانباختگان در این معدن به 38 نفر رسید.
تا این لحظه 8 تا جسد از اون 21 نفری که محبوس شده بودن اساسشون به بالا انتقال پیدا کرد و الان تو این منطقه 14 نفر محبوسن که
به گزارش خبرگزاری تسنیم آخرین تلاش‌ها برای نجات این 14 نفر ادامه دارد. علت حادثه غلظت گاز در تونل‌ها ذکر شده که موجب انفجار در عمق 250 متری زمین شده است. در همین حال شهباز حسن‌پور نماینده کرمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شب گذشته در برنامه تلویزیونی گفت وضعیت معدن در شهرهای دیگر بدتر از طبس است. در همین حال شماری از کارشناسان و فعالان کارگری بار دیگر نسبت به وضعیت بسیار نامناسب ایمنی در معادن ایران هشدار دادند. شروین حاجی‌پور خالق ترانه برای روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده وی مختومه شده و مشمول عفو شده است.
ظاهرن بخشنامه جدیدی اومده برای عفو که پرونده من مشمول اون شده و مختومه شده کاملا این پرونده. امیدوارم همه این حقیقت رو بپذیریم که این نسل و همسر و سالهای من قرار اون شکلی که دوستان ما شکل لایقش هستن زندگی کنن.
آقای حاجی‌پور پیشتر اعلام کرده بود که حکم 3 سال و 8 ماه حبس او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. شروین حاجی‌پور پس از اجرا و انتشار ترانه برای در روزهای نخستین اعتراضات ضد حکومتی سال 1401 بازداشت و روانه زندان شد. ترانه برای به سرعت به سرود اعتراضات تبدیل شد و بعداً هم موفق به دریافت جایزه گرامی شد. و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیشب وارد نیویورک شد. مسعود پزشکیان در بدو فرود به فرودگاه نیویورک به خبرنگاران ایرانی همراه خود گفت با پیام صلح و امنیت در نشست سازمان ملل شرکت می‌کند. 79th نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار است از فردا آغاز شود. دو جنگ بزرگ قرن 21 همچنان در غزه و اوکراین ادامه دارد و سازمان ملل دستور جلسه امسال را همکاری در جهت گسترش صلح و توسعه پایدار اعلام کرده است.
و سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین اخبار ایران و جهان.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به این برنامه خبری تحلیلی. اما از شب گذشته تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده و صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته. این در حالی است که مسئولان اسرائیلی بر ادامه عملیات نظامی علیه حزب الله تاکید میکنند. در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که خبرهای منطقه رو دنبال میکنه اینجا در استودیو با ماست. ایلیا خوش آمدی. از آخرین اخبار و تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله و آمار قربانیان برام بگو.
بله نسرین، حملات مستمر حزب الله همچنان ادامه داره. از صبح امروز تا به اینجای کار بیش از 600 حمله به منطقه مختلف لبنان انجام شده. البته حملات از جنوب لبنان فراتر رفته، به منطقه بقا در شرق لبنان رسیده. منطقه مختلفی از دره بقا هدف حملات هوایی اسرائیل قرار داره. اسرائیل میگه در حال انهدام توانایی های تسلیحاتی حزب الله است و از شهروندان خواسته هر چه سریعتر دور بشن از تسلیحات حزب الله، از انبارهای تسلیحات موشک و راکت، از سکوهای پرتاب موشک. تا اینجای کار البته اینطور که همطور که در خبرها هم داشتیم 274 نفر کشته شدن. بنابر اعلام وزیر بهداشت لبنان که 21 تن از اونها کودک و 39 تن زن هستن، 1024 نفر هم زخمی هستن و در مجموع طی روزهای گذشته 5000 نفر در لبنان زخمی شدن در نتیجه تشدید خشونت ها. اما نسرین، ارتش اسرائیل در پیام های از لبنانی ها خواسته دور بشن از برخی منطقه و برخی منطقه رو تخلیه کنن. این پیام ها حتی به ساکنان دره بقاع هم رسیده. دانیل هاگاری سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل در این باره گفته که با هم میشنویم.
من به ساکنان دره بقا هشدار می‌دهم. این هشدار برای روستاهای دره بقا است. به ساکنانی که در نزدیکی یا داخل خانه‌های زندگی می‌کنند که در آن اسلحه و راکت‌های حزب الله انبار شده، از آنجا دور شوید. برای حفظ امنیت خود از آنجا دور شوید.
نسل مدارس در لبنان به طور کامل تعطیل اعلام شد. سیل آوارگان از جنوب لبنان به سمت منطقه مرکز این کشور در حال پیاده روی یا حرکت هست، بهتر از تعبیر بهتر استفاده کنیم. و همچنین بسیار از مدارس و دانشگاه و دانشکده ها برای اسکان آوارگان مد نظر قرار داده شده. این رو مسئولان لبنانی اعلام کردن. در مقابل حزب الله هم حملاتی داشته. به اسرائیل 131 موشک و 130 موشک و راکت دست کم از جمله لبنان به سمت اسرائیل شلیک شده. منطقه از جمله جلیل، تبریا، حیفا و مرج عامر هدف حمله قرار گرفته. تا اینجای کار البته هنوز آماری از تلفات احتمالیش وجود نداره.
ایلیا، اساسا مقامات اسرائیلی درباره اهدافی که در این موج جدید حملات به دنبالش هستن چیزی گفتن؟
بله، این تاکید میکنن که به دنبال بازگردوندن امنیت به شمال اسرائیل هستن و دور کردن حزب الله از مناطق مرزی بر پایه مصوبات که قبلا سازمان ملل متحد داشته. هم دولت لبنان تشکیل جلسه داره و هم سخنگویان ارتش اسرائیل از جمله وزیر دفاع در این باره صحبت کردن. اما به طور مشخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفتگو کرده با رسانه‌ها که صحبت‌هاش رو با هم می‌شنویم.
من قول دادم توازن قوا و توازن امنیتی را در شمال تغییر دهیم. این دقیقاً همان کاری است که در حال انجام آن هستیم. ما هزاران موشک و راکتی که به سمت شهروندان اسرائیلی نشانه رفته است را نابود می‌کنیم.
ایلیا، اساساً چه مواضع رسمی لبنانی و غیر لبنانی تا حالا اعلام شده؟
نخستی موضع مربوط هست به وزیر به نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان، اشاره کرده به حملات اسرائیل و خواستار اون شده که جامعه جهانی فشار بیاره بر اسرائیل برای اجرای قطعنامه 1701 که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه به جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان در سال 2006 جنگ 33 روزه پایان داد. البته بندهایی داشت که اجرا نشده و حتی اسرائیل در این باره صحبت میکنه، از جمله دور شدن حزب الله از مرزهای اسرائیل تا شمال رودخانه لیتانی، اما خب اجرا نشده. دو طرف در این مورد میگن پایبند هستن. مسئله الان که از چالش ها این هست. اما زیاد مکاری وزیر اطلاع رسانی لبنان صحبت از این کرد که اسرائیل در حال جنگی نسل‌کشی در لبنان هست. با هم میشنویم.
ان العدوان الاسرائيلي
تجاوزهای مستمر اسرائیل به لبنان، جنگ نسل کشی با تمام معنای کلمه و طرحی برای نابودی شهرک‌ها و روستاهای لبنان و از میان بردن محیط زیست آن است.
آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز نگرانی کرده از اینکه جنگ در لبنان تبدیل بشه به همچون جنگ در غزه. همچنین سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ناصر کنعانی صحبت کرده و محکوم کرده حملات اسرائیل رو و گفته این یک سیاست نسل‌کشی است، بنا به تعبیرش، و از خطر گسترش آن در منطقه هشدار داده.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری بود و در مورد تنش میان اسرائیل و حزب الله در لبنان برای ما گفت. اما در ادامه این موضوع همکارم اله روان شد گفتگوی داشته با جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب در بریتانیا، که با هم میشنویم.
من فکر میکنم اکثر عوامل زیادی باعث شده که این تنش تشدید پیدا کرده. منتها نگاه بروی کرده نتانیاهو به اوضاع منطقه و به جنگ غزه و همچنین به لبنان الان کمی تغییر پیدا کرد. نهایتا ایشون فکر میکنه که سکوت حزب الله و همچنین وارد نشدن ایران به یک جنگ گسترده با اسرائیل شرایط فراهم ساخته که ایشون بتوانه اکثر حملات پی در پی و کوبنده وارد حزب الله بکنه تا اونها را متقاعد بسازه، یک توافقی بین خودشون و بین اسرائیل ایجاد بشه که اونها از اون نگاهی که دارن اینکه حزب الله به حملاتشون رو وابسته کردن به حماس و در واقع توقف جنگ، این رو فک بکنه و نهایتا از سوی دیگر باعث بشه که یک سر توافق جدید با حزب الله داشته باشه، مبنی بر اینکه حزب الله به چند کیلومتر، حداقل 10 کیلومتر در عمق لبنان عقب نشینی بکنه و اونجا مستقر بشه. از این شرایط، یعنی نگاه به اینکه اونها از نظر نظامی توانه پاسخ دادن نداره، باعث شده که نتانیاهو حملاتش را مرتب افزایش پیدا بکنه. و ایشون امروز هم در صحبتشون گفتن که من گفتم و وعده دادم که توازن قدرت را به نفع اسرائیل تغییر پیدا خواهد کرد. از این رو من فکر میکنم هدف نهایی ایشون همین هست و سعی میکنه بهترین استفاده و بهره برداری سیاسی از این شرایط برای خودش فراهم بسازه.
آقای هاشمی، شما از جلوگیری از جنگ گسترده گفتید. تنها در روز دوشنبه 800 حمله اسرائیل به خاک لبنان داشته. تازه گفته که به دنبال جنگ نیست. از نگاه شما جنگ تمام عیار برای اسرائیل به چه معناست و در چه شرایطی درگیری ها تشدید خواهد شد؟
اونا وقتی میگن درگیری گسترده، بدون معنی هست که یک حمله نظامی خاکی به خاک لبنان صورت بگیره و در این گسترش جنگ محدود به حملات هوایی و حملات موشکی متقابل رو نمیدونن. دو طرف به این ترم به این معنی نگاه میکنن و مادامی که ورود اسرائیل به خاک لبنان یا برعکس صورت نگرفته، اونها این رو به عنوان یک جنگ تراوی تلقی نمی کنند. بله، همطور که شما فرمودین، امروز متاسفانه این حملات بسیار شدیدتر شده و تا به حال طبق اظهارات وزیر بهداشت لبنان بالغ بر 274 نفر کشته شدند که بین اینها 21 کودک و حدود 39 خانم متاسفانه کشته شدند و حتی تعداد میزان مجروحان هم بالغ بر 1000 نفر شده. این رو از نگاه نتانیاهو به عنوان گسترش جنگ تلقی نمی‌کنه، بلکه به عنوان یک پسگیری اون توازن قدرتی که خود اسرائیل و خود نتانیاهو به دنبالش هست. من فکر می‌کنم این حملات تداوم پیدا خواهد کرد. جامعه بین الملل متاسفانه اینجا هیچ توانایی از خودش یا یک اراده سیاسی واقعی در راستای توقف این حملات نخواهد داشت. منتها من فکر میکنم اگر حملات حزب الله شدیدتر بشه، هیچ کس نمیتونه تضمین بکنه که این جنگ گسترش پیدا نکنه و فراتر از این حدود نخواهد رفت.
آقای هاشمی، آیا این برداشت درستی از صحبت شماست که تا به این لحظه که من و شما با هم صحبت می‌کنیم، اقدامات اسرائیل در کوبیدن جنوب لبنان و بمباران اون تنها اقداماتی به منظور بازدارندگی و تنبیهی برای حزب الله؟
من فکر می‌کنم همچنین هست، مگر اینکه شرایط از دست نتانیاهو و اسرائیل خارج بشه.
خب آقای هاشمی، وقتی سخن از حزب الله به میون میاد، نقش ایران در حمایت از این گروه برجسته میشه. آیا در صورت وقوع یک جنگ تمام عیار یا به قول شما گسترده بین حزب الله و اسرائیل، ایران وارد این منازعه خواهد شد؟ مسعود پزشکیان در نیویورک گفته که این اسرائیله که به دنبال تنشه و ایران تصمیم نداره به ثبات منطقه خدشه‌ای وارد کنه. شما تا چه حد به این مسئله باور دارید؟
من فکر میکنم ایران تحت هر شرایطی وارد جنگ گسترده با اسرائیل بشه. نهایتا اسرائیل به خاک ایران حمله کرده چندین مرتبه، از تمام بالارتبه اونا رو کشته و اسماعیل هنیه رو در قلب تهران کشته و ایران پاسخ مونده. از این رو فکر نمیکنم چنین عملی خواهد شد و این همون دلیلی که باعث شده تا به حال نتانیاهو هم حملات خودش رو گسترده بده. از سوی دیگر من فکر میکنم که آقای پزشکیان الان در نیویورک داره از این وضعیت استفاده هم میکنه و سعی میکنه به نحوی از آنها القا بکنه که این تنش جنگ ممکنه به جایی برسه، به جای بسیار باریکی برسه. از رو سعی میکنه از این وضعیت هم چانه زنی بکنه با ایالات متحده آمریکا در خصوص بحث برجام و بحث مسائلی که میتوانند، کارتهای سیاسی که میتوانند به نحوی از آنها از ایالات متحده آمریکا و همچنین کشور اروپایی به نفع خودش تصاحب بکنه. فکر میکنم ایران در مرحله اول اولویتش اینه که این جنگ به سمت سوی راهکارهای دیپلماتیک برود و علاقمند نیست که واقعا این جنگ گسترده‌ای صورت بگیره، چون تا به حال ایران بازنده در واقع این معرکه بوده و برگ‌های بسیار مهمی در منطقه داشته، اینها را از دست داده حتی برای بازوهای خودش و برای افکار عمومی که تصور از ایران به عنوان یک ابرقدرتی هست در منطقه هست و میتونه پاسخ بده، امروز این نگاه ها تقریبا روکش کرده. لازم است فکر نمی‌کنم ایران نه در حمایت از حماس و نه در حمایت از حزب الله وارد یک جنگ فراگیر با اسرائیل در این مرحله خواهد شد.
جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از بریتانیا در مورد تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان با ما گفتگو می‌کرد. اما در مورد آثار این تنش‌ها در ایران باید گفت که به دنبال انفجار پیجرها و وسیله‌های ارتباطی اعضای گروه حزب الله در لبنان، دو رسانه مختلف گزارش دادند که سپاه پاسداران و گروه‌های تحت حمایت اون در کشورهای مختلف با صدور فرامینی مشغول ارزیابی‌های امنیتی گسترده در میان اعضای خودشون هستند. رویترز و واشنگتن پست میگن استفاده از برخی وسایل ارتباطی هم در میان این گروه ها متوقف شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
بازنگری های گسترده امنیتی در میان اعضا و وسایل و شیوه های ارتباطی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه های تحت حمایتش در کشورهای مختلف خاورمیانه. این بخشی از پس لرزه های انفجار هزاران پیجر و وسیله ارتباطاتی اعضای گروه حزب الله لبنان است که به نوشته خبرگزاری رویترز و روزنامه واشنگتن پست حالا در ایران و گروه های تحت نفوذش در خاورمیانه احساس می شود. رویترز به نقل از دو مقام ارشد امنیتی ایران که نامشان اعلام نشده گزارش داده که سپاه پاسداران به همه اعضایش دستور داده استفاده از هر نوع وسیله ارتباطاتی را متوقف کنند. یکی از این مقام ها گفته عملیات گسترده‌ای در سپاه پاسداران برای بازرسی همه دستگاه ها و نه فقط تجهیزات ارتباطاتی در حال انجام است. مقام امنیتی ایران به رویترز گفته تحقیقات از نیروهای امنیتی شامل اعضای بلندپایه و میانپایه سپاه پاسداران از بیم نفوذ و ارتباط با عوامل اسرائیلی و دریافت پول از این کشور به جریان افتاده است. این منبع گفته تحقیقات شامل بررسی حساب‌های بانکی آنها در ایران و خارج از ایران و همچنین بررسی سابقه سفر آنها و خانواده‌هایشان به خارج است. این منبع افزوده نگرانی عمیقی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی پیرامون این اتفاق ایجاد شده است. مقام‌های سپاه پاسداران برای بررسی‌های فنی با حزب الله لبنان تماس گرفته و چندین نمونه از دستگاه‌های منفجر شده برای بررسی توسط کارشناسان ایرانی به تهران ارسال شده است. به گفته مقامی که با خبرگزاری رویترز گفتگو کرده، نیروهای مسلح ایران بیش از 2 دهه است که استفاده از پیجر را متوقف کردند و در حال حاضر از طیف وسیعی از ابزارهای ارتباطاتی رمزگذاری شده برای برقراری ارتباط امن استفاده می کنند. او گفته تجهیزات ارتباطاتی نظامی ایران اغلب در داخل کشور توسعه یافته یا از ترکیبی از تأمین کنندگان داخلی و خارجی تهیه شده است. به نوشته رویترز، جمهوری اسلامی در گذشته دستگاه‌های ارتباطی خود را از ژاپن نیز وارد می‌کرد، اما اکنون بیشتر تجهیزات ارتباطی مورد استفاده در نهادهای نظامی ساخت روسیه یا چین و شماری نیز ظاهراً ساخت خود ایران است. در همین حال روزنامه واشنگتن پست در گزارش دیگری گفته است به شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سراسر خاورمیانه دستور داده شده است تا بازرسی‌های گسترده‌ای از دستگاه‌های الکترونیکی ارتباطاتی انجام دهند. از عراق گرفته تا کرانه باختری رود اردن استفاده از دستگاه‌های ارتباطاتی را کنار گذاشتند. این روزنامه به نقل از منابعی در گروه‌های متحد ایران گفته این گروه‌ها در حال بررسی تجهیزات و به کارگیری دستورالعمل‌های تازه در مورد استفاده از وسایل ارتباطی شخصی هستند. انفجار پیجرهای در اختیار نیروهای حزب الله در لبنان و سوریه روز 27 شهریور و سپس انفجار بی سیم‌ها و برخی تجهیزات ارتباطی دیگر مانند کامپیوتر دستی و تلفن همراه این گروه روز 28 شهریور در یک ساعت معین رخ داد. این رویدادهای بی سابقه دست کم 37 تن را کشت و هزاران نفر را زخمی کرد. یکی از مجروحان مجتبی امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان بود که با اعزام به تهران از ناحیه دست و چشم مورد عمل جراحی قرار گرفته است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فاجعه مرگبار در معدن زغالسنگ معدنجوی تبس بار دیگه موضوع وضعیت وخیم کار و معیشت کارگران ایران رو در جامعه مطرح کرده، روایتی که اگرچه جدید نیستن اما تا کنون به این شدت نبوده. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
فریادها و مویه خانواده ها و کودکانی که در روز اول مدرسه داغدار پدر یا برادر شدند. خانواده هایشان می گویند عزیزانشان برای کمترین های یک زندگی به اعماق زمین رفته بودند.
اونجا رو به جون خرید فقط به خاطر اینکه بخواد برای زن و بچهش یه خونه با رفاه عادی معمولی داشته باشن.
مستاجر بودیم، خونه هم نداشتیم، سه بچه هم داشتیم دیگه مجبور شد بره مات نمیدونه چی
با بچه های کوچیک اینقدر می اومد پا مزد بابا 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 روز اول مر برای دفتر باید بگیری.
و حالا حتی درباره اعلام شمار کشته هایشان هم سهل انگاری می کنند. ایمنی و رعایت استاندارد که به گفته فعالانشان افسانه است، سهل است، برای پیکرهایشان هم جا ندارند، چنان که تسنیم گزارش داده. البته که شهردار تبس گفته برایشان سردخانه صحرایی برپا کردند. این است آخرین فاجعه کارگران معادن ایران که حالا به قولی 38 تن، به قول دیگر 35 تن و به روایت آن دیگری بیش از 50 تن دیگر از میانشان جان شیرین از دست دادند. در معدن زغال سنگ معدنجو در شهرستان تبس. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای که در واکنش به فاجعه معدن تبس منتشر کرده، خواستار تصویب دو فوریتی تحقیقات کامل و مستقل برای مهرس شدن دلایل این انفجار مرگبار شده است. این تشکل کارگری در این بیانیه تصریح کرده که علاوه بر کارفرما، کلیه مقام‌های زیرربط از جمله وزارت کار و اداره کار استان را به دلیل عدم بازرسی دقیق محیط کار به لحاظ ایمنی محکوم می‌کند و خواستار محاکمه عاملان این فاجعه جبران ناپذیر و پرداخت غرامت و حقوق و مزایا به خانواده هایشان است، در حالی که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از محاکمه حرف میزنند، دیگر فعالان کارگری میگویند آنها که باید درس عبرت بگیرند از موارد قبلی چیزی نیاموختند. از جمله این کنشگر کارگری ساکن ایران که به رادیو فردا چنین میگوید:
ما توی سال گذشته خب داشتیم این موضوع توی دامغان بود که بازم 6 تا از کارگران در واقع فوت کردن توی این حادثه دردناک. به فاصله یک سال از این داستان دوباره شاهد همچین اتفاق ناگواری بودیم. توی این یک سالی که گذشت یه جورای مسئولان باید درس عبرت میگرفتن از این حادثه گذشته، ولی متاسفانه سهل‌انگاری میکنن خیلی از متولیان امر.
آنطور که فعالان کارگری میگویند، چیزی که داغشان را تازه میکند تکرار این قصه پرغصه است. شهروندانی که در لباس زحمتکشترین اقشار جامعه برای درآوردن لقمه نان جان می‌گذارند و سرنوشتشان در حلقه‌ای معیوب تکرار می‌شود. بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، چنین حوادثی در سال 1402 خورشیدی 2115 قربانی گرفت و بیش از 27,000 تن زخمی بر جای گذاشت. آماری که یک فعال کارگری از ایران به رادیو فردا میگوید واقعیتش احتمالاً بیش از این هاست.
باید دولت در واقع توجهی داشته باشه هم به کارگر و هم کارفرما که این اتفاقات دیگه رخ نده. ما شاهد مثلا 2000 تا 3000 تا کشته در یه سالها نداشته باشیم. واقعا آمار عجیبیه، آماری که حالا منتشر شده از این مرکز آمار، حالا نمیدونم از جاهای دیگه هم خود متولیان یا حتی نمایندگان کارگری رقم‌ها رو بیشتر عنوان کردن، مثلا گفتن 3000 تا، یا مثلا تعداد مصدومی خیلی بیشتر از اینها بوده.
حالا فعالان کارگری میگویند میکوشند که در پی رقم خوردن فاجعه اخیر معدنجوی طبس و آمار بالای جانباختگان، متولیان تکانی بخورند و وجدانها اندکی آزرده شود، بلکه قدمی در جهت بهبود شرایط ایمنی کار برداشته شود و خرده گرهی از گره های معیشت دشوار کارگران ایران باز شود.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما رئیس جمهور ایرلند سفارت اسرائیل رو در دوبلین به افشای مفاد نامه‌ای متهم کرده که او به مسعود پزشکیان به مناسبت آغاز به کار همتای جدیدش در جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده بود. انتشار مفاد نامه رئیس جمهوری ایرلند به مسعود پزشکیان در ماه گذشته انتقاداتی رو در ایرلند برانگیخته و سفارت اسرائیل هم به اون معترض شده. بیشتر بشنویم از فرنوش رام.
مایکل هیگینز که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، روز یکشنبه اول مهر به خبرنگاران گفت نمیداند چطور نامش افشا شده، اما یقینا سفارت اسرائیل در دوبلین این کار را کرده. او گفت نامش استاندارد و در چارچوب شادباش به یک رئیس جمهوری است که تازه کار خود را آغاز کرده. انتشار مفاد نامه رئیس جمهوری ایرلند به مسعود پزشکیان در ماه گذشته انتقاداتی را در آن کشور برانگیخت و سفارت اسرائیل نیز به آن معترض شد. با این حال سفارت اسرائیل در دوبلین اتهام وارده از سوی رئیس جمهوری ایرلند در خصوص افشای آمدانه نامه از جانب این سفارت را با این عنوان که یک اتهام بی اساس است رد کرد. سفارت اسرائیل اول مهر در پیامی در شبکه ایکس نوشت مراقبت از نامه‌نگاری بر عهده فردی است که آن را ارسال کرده. سفارت اسرائیل پیشتر لحن نامه آقای هیگینز به مسعود پزشکیان را دوستانه نامیده و با کنایه از بهترین آرزوهایی که او برای جمهوری اسلامی ایران کرده بود نوشت او میتوانست از فرصت نامه برای محکوم کردن تأمین مالی تروریسم از سوی جمهوری اسلامی استفاده کند. روابط ایرلند و اسرائیل در یک سال اخیر شدیداً متشنج بوده. نخست وزیر وقت ایرلند سال گذشته یک دخترک 7 ساله ایرلندی اسرائیلی را که از سوی گروه افراطی حماس به قذر ربوده شده بود فردی نامیده بود که گم شده است. اقدام ایرلند در خرداد امسال هم در برسمیت شناختن کشور فلسطین موجب شد که دولت اورشلیم خانم دانا ارلیش سفیر خود در دوبلین را در اعتراض به این تصمیم ایرلند به اسرائیل برگرداند. با این حال دولت اسرائیل ابراز امیدواری کرد که در شرایط متفاوت و دوستانه تری سفیر خود را دوباره به ایرلند بفرستد.
گزارشی شنیدید از همکارم فرنوش را.
اینجا رادیو فرداست.
همچنان با ایستگاه 19 رادیو فردا برنامه خبری تحلیلی با شما هستیم. اما حالا نوبت میرسه به خبرهای کوتاه این بخش از برنامه با همکارم حمید فاطمی.
با درود دگربار بر شنوندگان رادیو فردا. جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل روز دوشنبه به جنوب و شرق لبنان حمله کردند. خبرهای تازه حاکی است که اسرائیل در جنوب بیروت نیز به طور هدفمند اهدافی را مورد حمله قرار داده است. وزارت بهداشت لبنان میگوید در این حملات دست کم 274 تن کشته و بیش از 1000 نفر زخمی شدند. به گفته وزارت بهداشت لبنان 21 کودک و 39 زن در میان کشته شدگان هستند. روز دوشنبه اسرائیل اعلام کرد که بیش از 800 مکان متعلق به حزب الله را بمباران کرده و حملات خود را به منطقه بقاء لبنان گسترش داده است. جواد قناعت استاندار خراسان جنوبی صبح امروز اعلام کرد که با خروج 8 جسد از بلوک 30 در معدن زغالسنگ طبس تعداد جانباختگان در این معدن به 38 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری تسلیم در حال حاضر 14 نفر همچنان در این تونل محبوسند و آخرین تلاش‌ها برای نجات آنان ادامه دارد. علت حادثه غلظت گاز در تونل‌ها ذکر شده که موجب انفجار در عمق 250 متری معدن شده است. در همین حال شماری از کارشناسان و فعالان کارگری بار دیگر نسبت به وضعیت بسیار نامناسب ایمنی در معادن ایران هشدار دادند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شب گذشته وارد نیویورک شد. مسعود پزشکیان در بدو ورود به فرودگاه نیویورک به خبرنگاران ایرانی همراه خود گفت با پیام صلح و امنیت در نشست سازمان ملل شرکت می کند. 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل قرار است از فردا آغاز شود. دو جنگ بزرگ قرن 21 همچنان در غزه و اوکراین ادامه دارد و سازمان ملل دستور جلسه مجمع امسال را همکاری در جهت گسترش صلح و توسعه پایدار اعلام کرده است. حزب سوسیال دموکرات آلمان توانست روز یک شنبه اول مهر ماه در انتخابات پارلمانی ایالت براندنبورگ در شرق آلمان با کسب 31% آرا و با اختلافی اندک به پیروزی برسد و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان یا AfD را پشت سر بگذارد. شکست احتمالی حزب سوسیال دموکرات در این انتخابات به خصوص در مقابل حزب راستگرای AfD ضربه سنگینی به جایگاه و اعتبار صدر اعظم وارد می‌کرد. در طول تابستان گذشته بیشتر نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال بالای پیروزی حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان در براندنبورگ بود، اما در نهایت در انتخابات یکشنبه این حزب با کسب 29% آرا و تنها 2% اختلاف پشت سر حزب اولاف شولتز قرار گرفت. و شروین حاجی‌پور خالق ترانه برای روز دوشنبه اعلام کرد که پرونده وی مختومه شده و وی مشمول عفو شده است. او پیشتر اعلام کرده بود که حکم 3 سال و 8 ماه حبس او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با خبرهای کوتاه ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مسعود پزشکیان برای یک سفر 3 روزه وارد نیویورک شد تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. رئیس جمهور ایران قرار است در این سفر با دبیر کل سازمان ملل و رهبران کشورهای مختلف هم دیدار کند. اما چه انتظاری از این سفر می رود؟ و آیا ممکن است در حالی که جواد ظریف و عباس عراقچی هم در نیویورک هستند تحولی در برنامه هسته ایران رخ دهد؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
مسعود پزشکیان در نخستین سفر خود به عنوان رئیس جمهور ایران با امداد روز دوشنبه وارد نیویورک شد و در اولین صحبتهایش در آمریکا از صلح و امنیت برای جهان گفت. پزشکیان قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی و در حاشیه آن با مقام‌ها و رهبران دیگر کشورهای خارجی دیدار کند. و بر اساس برنامه اعلام شده توسط تیم رسانه‌ای آقای پزشکیان، او در این سفر 3 روزه با مدیران رسانه‌های آمریکایی، علمای شیعه مقیم ایالات متحده، نخبگان سیاسی مقیم این کشور و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرد. ضمن اینکه او نشستی عمومی هم با ایرانیان مقیم آمریکا دارد و علاوه بر آن با تعدادی از رهبران کشورهای خارجی که هنوز فهرست آن به صورت دقیق اعلام نشده ملاقات خواهد کرد. پزشکیان در حالی وارد نیویورک می شود که مناقشات در خاورمیانه به سطح نگران کننده ای رسیده و تبادل آتش شدید میان حزب الله و اسرائیل بار دیگر نگرانی ها از شکل گیری یک جنگ تمام عیار در منطقه را افزایش داده است. او از زمان پیروزی در انتخابات از علاقه تهران برای بهبود مناسبات با جهان و کشورهای غربی سخن گفته است. عباس عراقچی که او هم مانند جواد ظریف به نیویورک سفر کرده در گفتگوی تاکید می کند که ایران تلاش دارد دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای شکل گیرد.
من یه چند روزی بیشتر از رئیس جمهور در نیویورک می مانم و خب ملاقات های بیشتری رو با وزرای امور خارجه کشورهای مختلف خواهم داشت. تلاش ما این هست که دور جدیدی از مذاکرات در حوزه هسته‌ای شروع بشه. ما آمادگیش رو داریم، اگر که طرف‌های مقابل هم آمادگی داشته باشند میتونیم در همین سفر شروع مجددی از مذاکرات رو داشته باشیم.
اما یا میتوان انتظار داشت در حاشیه این سفر کوتاه پزشکیان اتفاق قابل توجهی در گفتگوهای هسته‌ای ایران رخ دهد؟ علی واعظ مدیر بخش ایران گروه بین‌المللی بحران از شهر واشنگتن در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
به هیچ وجه نمیشه تصور کرد که در حاشیه مجمع عمومی اتفاق به معنای توافق بخواد روی بده. اما دو در واقع رویداد محتمل و حتی ممکن هست. یک این هست که در واقع ایران و کشورهای اروپایی و یا حتی اگر بتوانند در اون شرایط مثلا محیطی رو فراهم کنند حتی به صورت مستقیم با آمریکا به صورت محرمانه گفتگوهایی داشته باشند در مورد اینکه اصولا راهکارهای پیش رو چه خواهند بود، گزینه‌های پیش رو چه خواهند بود، سناریوها در موردش بحث بشه که طرفین درک بهتری پیدا بکنند از اون فضایی که درش ممکن هست در آینده یک مذاکره شکل بگیره و از این زمان بین الان تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واقع بتوانند از این فضا استفاده کنند برای اندیشیدن به راهکار و یا در واقع شالوده گذاشتن برای رسیدن به یک راهکار بعد از تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. کار دومی که میتونه صورت بگیره در واقع بین ایران و آمریکا بازگشت به برخی تفاهماتی است که سال پیش بین دولت بایدن و دولت آقای رئیسی صورت گرفت به قصد حفظ شرایط موجود و به قصد جلوگیری از بروز بحران چه در حوزه هسته‌ای و چه در حوزه منطقه‌ای.
این نخستین سفر مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است و انتظار می رود با توجه به شعارها و وعده های او برای بهبود روابط تهران با پایتخت های غربی استقبال بهتری از رئیس جمهور جدید در مقایسه با ابراهیم رئیسی صورت گیرد. اما چالش های داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و به ویژه تنش های درهم تنیده در خاورمیانه موانع گسترده‌ای را در مسیر تحقق برنامه‌های اعلامی پزشکیان ایجاد کرده‌اند.
سعید جعفری از سفر مسعود پزشکیان به نیویورک گزارش می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در دولت ابراهیم رئیسی با حکم علی خامنه‌ای به عنوان مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. این انتصاب با تأکید بر ادامه سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی برای شناسایی و بکارگیری نیروهای جوان و نخبه صورت گرفته. اما جزئیات وظایف محمد مخبر در این نقش جدید هنوز مشخص نشده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه، و ابتدا از او پرسیدم آیا پیش از این چنین عنوانی وجود داشته؟
خامنه‌ای البته مشاور و دستیار تشریفاتی زیاد داره، ولی اینکه واقعی باشه یا با این تیتر که بیا مثلا نیرو تربیت کن، نیرو شناسایی کن، خب این خیلی ادعای بزرگیه و از این نظر بی سابقه است. یه اشاره‌ای در متن حکم هست که خب ممکنه واقعی هم باشه که ایشون بیاد در امتداد کارهایی که برای دولت رئیسی کرده برای شناسایی و به کارگیری نیروهای جوان که کمک بشه به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی. این نشون میده که آقای خامنه‌ای خوب همون در پیران سری هم از رویاها و تخیلاتش دست بر نمیداره. آقای خامنه‌ای خوب فکر میکنه که سیاستاش همه درسته و اگر به نتیجه نرسیده در دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی یا حالا شاید در دولت پزشکیان، علتش اینه که کارگزار مناسب نبوده، افراد لایق یا توانمند نبودن و باید از همین جوانهای حزب‌اللهی و توانمند و اینها تربیت بشن که تا بتونن رویاهای علی خامنه‌ای رو تحقق بدن. ولی خب نتیجه شده همین احمدی نژاد و اون تیمش یا رئیسی و خاندوزی و عبدالملکی و که خب کاریکاتورهایی است حتی دولت رئیسی بودن. یه بچه دیگه‌ش هم ببینیم، خامنه‌ای نهادسازه برخلاف خمینی، یعنی در جهت نیرو تربیت میکنه، تمایل داره نهاد ساخته بشه، افراد ساخته بشن، البته در جهت یک سیاست و راهبرد مخرب و رویا اندیشانه که این در حکمی که متن حکم وجود داره. ولی باید منتظر ماندین آیا این هم یک چیز تزیینی است که افراد رو مثلا میفرستن پارکینگ بازنشسته های مجمع تشخیص مصلحت، چون آقای محمد مخبر عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، یعنی ایشون نه به خاطر سمت حقوقیش بلکه به خاطر شخصیت خودش گویا و توانمندی هاش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شده.
آقای علی جانی، چرا اساساً محمد مخبر برای این سمت‌ها به حال این جایگاه انتخاب شده با توجه به اینکه شما اشاره کردین که خیلی کارنامه خوبی هم در گذشته نداره؟
محمد مخبر از یه سمت خیلی ساده و تشریفاتی در دوره جنگ در شرکت مخابرات دسپول که گویی بیکار بوده به یه کسی مراجعه میکنه از مسئولین اون موقع جنگ، یه سمت تشریفاتی تو مخابرات دسپول بهش میدن. ولی محمد مخبر یه شخصیت خاصی داره. محمد مهاجری یه جا راجع به اون گفته که مخبر از کسانی است که وارد دریا میشه اما خیس نمیشه. مخبر کسی است که میتونه با روابط عمومی با همه گرم بگیره و آسانسوری در قدرت بالا بره. این روحیه و شخصیت باعث میشه او از یک سمت در یک شهرستان میاد سمت‌های استانی در خوزستان میگیره و بعداً میاد در سطح کشور در بنیاد مستضعفان تهران و او بیشتر در پشت صحنه بوده، کارهای عمدتاً مدیریتی و اقتصادی می‌کرده و به چشم خامنه‌ای میاد چون آدم بسیار مطیعی است که میتونه با همه بسازه و 14 سال از طرف خامنه‌ای ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رو بر عهده میگیره که یکی از بزرگترین مافیاها و کارتل‌های اقتصادیه. حالا بعد از اونم معاون اول رئیس جمهور میشه و تو اون دوره‌ای که در ستاد اجرایی فرمان امام هست شرکت‌های مختلفی را میندازه که یکیش همین گروه دارویی برکت هست. حالا در دولت رئیسی هم میشه معاون اول، میشه مسئول ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. یعنی مخبر کسی است که میتونه بیاد همون توهمات خامنه‌ای رو بگه من بلدم انجام بدم. ما دو تا ویدیو از محمد مخبر خیلی وایرال و عمومی شده. یکی جایی که خامنه‌ای رو داره در واقع مخش رو پخت و پز میکنه که ما خودمون میتونیم واکسن تولید کنیم و یه بودجه عظیمی میگیره و تو این فاصله که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، خامنه‌ای 10,000 نفر کشته میشن. یه ویدئوی دیگه اش هم اون ویدئویی است که دخترش طیبه رو آورده در یه نمایشی که ما دیگه واکسن خودمون رو تولید کردیم و اولین نفرم به دختر خودم تزریق میکنم. بعدها معلوم شد که همه اینا نمایش بوده، دروغ بوده، گندگویی و گزافه‌گویی بوده و باعث مرگ 10,000 ایرانی شده. پسر آقای مخبر یعنی سجاد مخبر هم اسمش در رابطه با دلالی‌های نفتی و فساد و اینها مطرح شده. یعنی محمد مخبر یه فردی است تراز نظام ولایی که مطیع باشه، اطاعت بکنه، همون ترهات که خامنه‌ای میبافه رو اینم طبق میل خامنه‌ای حرف بزنه و براش فرمانبری بود.
آیا مشخص شده که محمد مخبر در مقام دستیار رهبر جمهوری اسلامی و یا حتی مشاور چه وظایفی رو باید انجام بده؟
هیچ چیز مشخصی در اینجا نیست. ببینید مخبر کسی است که کریمی قدوسی که یکی از این ولایون تندرو هست در دوره معاون اولیه مخبر میگه حتی یه ساعت هم بمونه به ضرر دولته. اگر بخواهد متن حکم اجرا بشه به نظر من دوباره از جیب ملت ایران هزینه های زیادی موندونی میشه برای عده‌ای که خروجی نهاییش بشوند. اوج این و نماد این نوع تربیت نیرو هم میشه مثل همون دولت احمدی نژاد که در پردرآمدترین دوره تاریخ ایران از نفت ملت ایران رو به فقر و فلاکت کشون، سرمایه های انبوهی رو به هدر داد و بر اساس توهمات نفی هولوکاست و این مسائل کشور رو به آستانه جنگ کشون.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه. اما مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی صبح یک شنبه در درس خارج فقه و اصول خود که به صورت مجازی برگزار می‌شد اعلام کرد از این پس درس خارج فقه و اصول او تعطیل است. در همین باره همکارم وحید پور استاد گفتگوی داشته با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و ارزیابی او رو در این مورد میشنویم.
اگرچه ملاحظاتی حرفه‌ای درباره فایلی که منتشر شده وجود داره، مثل اینکه خب او فرزند رهبر جمهوری اسلامی است و قاعدتاً این خبر که او درسش رو پس از 13 سال تعطیل کرده میبایست از یک منبع رسمی بیرون بیاد و این فایل به صورت غیر رسمی منتشر شده، یا مثلا اینکه نسخه کاملی از صدای او وقتی توضیح میده تعطیلی درسش رو دست کم تا این لحظه منتشر نشده و بخشی از یک گفتار هست. طبیعتا این ملاحظات حرفه‌ای باعث میشه که آدم در اظهار نظر کمی احتیاط بکنه و منتظر اجزاء بیشتری از این خبر بمونه. اما بر فرض که خبر دقیقاً همین باشه که او پس از 13 سال اعلام کرده که درسش رو تعطیل کرده و گفته ممکنه همیشگی باشه، ممکنه موقت باشه، اینجا سه نکته قابل ملاحظه است. نکته اول این که به لحاظ زمانی خبر ناگهان اعلام شده. ببینید ما یک تابستان تعطیلات تحصیلی رو پشت سر گذاشتیم. مثلا طبیعیش میتونستیم باشه که در پایان سال تحصیلی گذشته، یعنی همین اول تابستان، اعلام میکرد که درس من به پایان رسیده و من سال آینده دیگه جلسه درسی رو برگزار نخواهم کرد، یا مثلا تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهم کرد. اینکه ناگهان آمده و در نخستین روز سال تحصیلی آخرین روز درسی خودش رو اعلام کرده، این نتیجه یک تصمیم ناگهان میتونه باشه و طبیعی است که از هان بره به این سمت که این ارتباطی داره با شرایط امنیتی ویژه‌ای که منطقه و کشور الان بهش دوچاره. اگر نکته اول رو بپذیریم، نکته دوم این میشه که او میخواد مسئولیت بیشتری رو به عهده بگیره به لحاظ رهبری کشور و این قابل جمع تو شرایط کنونی با درسی نیست که طبیعتاً نیاز به مطالعه و تحقیق و بررسی داره. اگر این تصمیم ناگهانی نتیجه این باشه که او وقت بیشتری لازم داره برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، اون وقت اون فرضیه جانشینی او برای رهبری رو تقویت میکنه. و نکته سوم این که ابتدای این مدعا میگه پدر من هم از این تصمیم مطلع نیست. میتونه معناش این باشه که مسئولیت رو از دوش پدرش برداره و اون اتهامی که علی خامنه‌ای بهش متهم بود و مهندس موسوی هم تو اون بیانیه گفته بود که او داره میره به سمت تعیین ولیعهد، یا گفته میشه که داره میره برای تعیین ولیعهد، این قدمی باشه و تلاشی باشه برای رفع اتهام از پدرش.
گفتگوی بود با محمد جواد اکبری، تحلیلگر مسائل سیاسی. همونطور که در بخش اول ایستگاه 19 هم از انفجار در معدن زغالسنگ معدنجون در طبس برای شما گفتیم، حالا رسانه‌های داخلی ایران گزارش‌های متعددی رو مبنی بر پایین بودن امنیت معادن کشور منتشر کردند. همزمان مقامات صنفی هم هشدار دادند که در صورت نوسازی نشدن معادن در ایران، حوادث مرگبار این چنینی همچنان ادامه خواهد داشت. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
این اولین بار نیست که کارگران شاغل در معادن مختلف ایران دچار حادثه می شوند. پیشتر گزارش شده بود که در دهه 1390 بیش از 3000 حادثه در معادن کشور رخ داد که موجب کشته شدن بیش از 430 معدنچی و آسیب دیدن حدود 13000 کارگر دیگر شد. اگر حوادث غیر مرگبار نیز محاسبه شوند، بر اساس آمارهای رسانه‌های ایران تقریبا هر روز یک حادثه در معادن کشور به ویژه در معادن زغال سنگ رخ داده است. معادن زغال سنگ در صدر حوادث مربوط به معادن ایران قرار دارند، اما اکنون با میزان بالای تلفات انسانی حادثه شامگاه شنبه توجه‌ها بیش از هر زمان دیگری به موضوع امنیت معادن در ایران جلب شده است. روزنامه فرهیختگان در شماره روز دوشنبه در گزارشی با عنوان امنیت 75% معدن‌ها در ایران تضمین شده نیست، از آنچه یک غفلت تاریخی در این زمینه خواند خبر داد. بر اساس گزارش این روزنامه در سال 1400 تنها 23% معادن کشور، یعنی 1407 معدن از 6025 معدن واحد بهداشتی، ایمنی و محیط زیست داشتند. محمد رضا بهرامند رئیس خانه معادن ایران روز یکشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت فرسوده و قدیمی بودن تجهیزات و ماشینالات از یک سو مشکلاتی را ایجاد کرده و از سوی دیگر تجهیزات ایمنی معادن زغال سنگ نظیر دستگاه‌های هشدار دهنده گازهای خطرناک، سیستم‌های ضد جرقه، تهویه مطلوب و امکانات مربوط به نگهداری از سقف و دیوارهای معادن به شدت ناکارآمد هستند و هر لحظه این خطر وجود دارد که با انفجاری مهیب و یا ریزش سقف و دیوارها معدنکاران از بین بروند. او به ویژه در زمینه وضعیت ایمنی در معادن زغال سنگ ایران هشدار داد و گفت این وضعیت در بدترین حالت خود قرار دارد و هر حادثه‌ای که در معادن زغال سنگ اتفاق می‌افتد موجب به خطر افتادن جان ده‌ها کارگر، تکنسین و مهندس و از بین رفتن سرمایه‌های دولت و بخش خصوصی می‌شود. همزمان سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ کشور نیز دولت را متهم کرد که به جای نوسازی معادن داخل کشور به فکر واردات بیشتر است. آقای صمدی به ایرنا گفت در این چند سال با اینکه واردات زغال سنگ 3 برابر قیمت داخلی هزینه در بر داشته، تمرکز بر تأمین زغال سنگ از طریق واردات بوده. این در حالی است که برای تجهیزات ایمنی معادن تنها 30 میلیون دلار بودجه نیاز است. بر اساس گزارش‌ها حدود 100,000 نفر به طور مستقیم در معادن کشور شاغل هستند. اما در حالی که 65% تولید زغال سنگ کشور در معادن طبس صورت می‌گیرد، معدنی که شامگاه شنبه دچار حادثه شد، به گفته انجمن زغال سنگ ایران، یکی از ایمن‌ترین معدن‌های ایران بوده. چرا چنین اتفاقی در این معدن روی داد؟ نایب رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی به روزنامه فرهیختگان گفته که در زمینه جلوگیری از انفجار در معادن زغال سنگ باید بروز شده ترین دستگاه‌های گاز سنج را در اختیار داشت که در معادن کنونی وجود ندارد. او گفت که بروز نشدن تجهیزات مورد نیاز فقط محدود به معادن زغال سنگ نیست و چند ماه قبل نیز در عراق به دلیل عدم انجام مطالعات مربوط به شکستگی‌های لایه‌های زمین حادثه مرگباری در یک معدن اتفاق افتاد. بازنگری نشدن قوانین، عدم آموزش‌های مربوط به ایمنی در معادن و همچنین نبود نظارت‌های دولتی از دیگر دلایلی است که ایمنی معادن ایران را کاهش داده است. اما از زبان مقامات دولتی آنچه شنیده می‌شود صرفاً وعده‌ها و قول‌هایی است که پس از مدتی با فروکش کردن اخبار مربوط به این حوادث، پیگیری آنها حتی از سوی رسانه‌ها کم رنگ می‌شود. خبرگزاری کار ایران روز دوشنبه در گزارشی به نقل از یک کارشناس نوشت که معضل اصلی در این زمینه چگونگی اقدام دولت در سپردن معادن به بخش خصوصی بوده است.
مصطفی خلجی گزارش میداد. اما در ادامه گزارش امنیت نداشتن معادن در ایران باید گفت که تنها در سال جاری 12 مورد حادثه در معادن ایران گزارش شدند که شماری از اونها ناشی از رعایت نکردن بهداشت ایمنی بودند. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
منطقه دشت کویر ایران از شرق سمنان تا کل خراسان جنوبی و شمال شرق استان اصفهان، جایی که حادثه انفجار در معدن طبس شامگاه شنبه رخ داد و موجب جان باختن ده‌ها نفر از کارگران شد، در معدنی که 76% از زغال سنگ کشور تولید می‌شود. صحبت‌های محمد رضا بهرامند رئیس خانه معدن ایران در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
تجمیع گاز یک باره باعث این
عمل شده. اینجا مقصر کیه؟ مقصر فرد نیست، مقصر شاید اون نگاه و نظام حکمرانی در بخش مردم باشه که ما بایستی شرایطمون رو دائم به روز رسانی کنیم.
نتایج یک پژوهش در ایران که در آذر ماه سال 1399 انجام شده است نشان می‌دهد که در این منطقه منابع غنی گاز متان و دیگر گازهای هیدروکربنی وجود دارند. این پژوهش را گروه پژوهشی طرح زمین‌شناسی نفت در آذر ماه سال 99 انجام دادند. گازی که از زغال سنگ در جریان حفاری همراه با سایر هیدروکربن‌ها در معادن آزاد می‌شود. این گاز چنانچه به نسبت معینی با هوا مخلوط شود قابلیت انفجار پیدا می‌کند. موضوعی که اهمیت انجام فرایند گاززدایی در این معادن را پررنگ‌تر می‌کند. حوادث مرگبار این چنینی در معادن ایران کم نیستند. تنها در نیمه نخست سال جاری دست کم 12 مورد حادثه در معادن در ایران گزارش شده است. هفتم شهریور ماه تصاعد گاز متان در معدن زغال سنگ پرورده طبس باعث مصدوم شدن 4 نفر شد. 26 مرداد ماه حادثه در معدن گلگوهر سیرجان جان یک کارگر را گرفت. 12 مرداد ماه حادثه در معدن زغال سنگ داربیدخون منجر به مرگ یک کارگر شد. 10 مرداد ماه حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه جان یک کارگر را گرفت. 8 تیر ماه حادثه در معدن زغال سنگ هابدانای جنوبی باعث مرگ یک کارگر شد. 27 خرداد ماه ریزش کوه در معدن سنگ شازند جان 4 کارگر را گرفت و 20 خرداد ماه برق گرفتگی معدن زغال سنگ ممراد کوه باعث مرگ یک کارگر شد و 10 خرداد ماه ریزش معدن زغال سنگ آب نیل جان یک کارگر را گرفت و 5 نفر نیز مجروح شدند. 27 اردیبهشت ماه ریزش معدن زغال سنگ طغرال جرد کوه بنان باعث مرگ یک کارگر شد. 20 اردیبهشت ماه ریزش معدن شن و ماسه دهاغان اصفهان جان یک کارگر را گرفت و 15 اردیبهشت ماه ریزش معدن زغال سنگ حشونی باعث مرگ یک کارگر شد. هر بار مسئولین وعده می‌دهند که با بررسی حادثه از وقوع مجددش جلوگیری خواهند کرد، اما پیمانکاران دوباره با بی‌توجهی به نکات بهداشت و ایمنی باعث رخ دادن این حوادث مرگبار می‌شوند.
آروندتی روی، نویسنده و فعال سرشناس هندی که به خاطر کتاب خدای چیزهای کوچک در ایران و جهان شناخته شده، به زودی خاطرات خودش رو منتشر میکنه. این خبر در حالی اعلام شده که خانم روی به دلیل انتقاداتش از دولت هند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
آروندتی روی، نویسنده برجسته هندی و برنده جایزه بوکر، نخستین کتاب خاطرات خود را که با الهام از مرگ مادرش نوشته شده تا شهریور سال 1404 منتشر خواهد کرد. این کتاب که ماما مری به سراغم می آید نام دارد، توسط انتشارات هیمیش همیلتون زیر مجموعه انتشارات پنگوئن چاپ خواهد شد و بر روی روابط پیچیده آروندتی روی با مادرش و زندگی او از کودکی تا کنون متمرکز است. آروندتی روی که بیشتر به خاطر رمان خدای چیزهای کوچک شناخته شده است، در بیانیه‌ای گفت کار بر روی این کتاب را در شهریور سال 1401 و پس از مرگ مادرش مری روی آغاز کرده است. آروندتی روی همچنین از مادرش مری به عنوان یکی از جسورترین و شگفت‌انگیزترین افرادی که تا به حال شناخته یاد کرده است. روی در بیانیه‌ای عنوان کرده است که تمام عمرش مشغول نوشتن این کتاب بوده. او افزود شاید مادری مثل مادر من شایسته نویسنده‌ای مثل من به عنوان دختر بود. همچنین شاید نویسنده‌ای مثل من هم شایسته مادری مثل او بود. خانم روی در ادامه نوشته است که بیش از یک دختر که عزادار مرگ مادرش است، به عنوان نویسنده‌ای که موضوعی جذاب را از دست داده‌ام برای او عزاداری می‌کنم. سیمون پراسر، مدیر انتشارات هیمیش همیلتون، کتاب خاطرات آروندتی روی را اثری شگفت‌انگیز خوانده است که تمام عناصر مختلف زندگی و نوشته‌های روی را در بر دارد. به گفته آقای پراسر، این اثر مانند خود آروندتی روی الهام بخش است و صداقتی افرادگونه دارد و گاهی خنددار و عمیقاً تأثیرگذار است. روی که پیشتر در سال 1997 برای رمان خدای چیزهای کوچک جایزه بوکر را دریافت کرده بود، در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش نیز شناخته شده است. او یکی از منتقدان سرسخت دولت نارندرا مودی در هند به شمار می رود و بارها به قوانین دولتی که اقلیت‌ها را هدف قرار می دهد انتقاد کرده است. آرونداتی روی همچنین به تازگی به عنوان برنده جایزه پن پینتر معرفی شده است. این جایزه به نویسندگانی اعطا می شود که به گفته هارولد پینتر، نمایشنامه نویس فقید، نگاهی مصمم و تزلزل ناپذیر به جهان دارند. این افتخار دو هفته پس از آن اعلام شد که مقامات هندی اجازه تعقیب قضایی این نویسنده را به دلیل اظهاراتی که 14 سال پیش درباره کشمیر کرده بود صادر کردند. روی در یک رویداد در سال 2010 گفته بود که منطقه مورد مناقشه کشمیر هرگز بخش جدا نشدنی از هند نبوده است. این اظهارات منجر به تحت تعقیب قرار گرفتن او تحت قوانین سختگیرانه ضد تروریسم هند شده است. در پاسخ صدها تن از دانشگاهیان، فعالان و خبرنگاران هندی نامه‌ای سرگشاده امضا کرده‌اند که از دولت خواستند تصمیم خود را مبنی بر تعقیب قضایی روی پس بگیرد. قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در هند که تحت آن مجوز پیگرد خانم روی صادر شده است، به دلیل سختگیری‌های فراوان و ایجاد چالش‌های بزرگ برای گرفتن وثیقه معروف است و اغلب منجر به سال‌ها بازداشت پیش از محاکمه می‌شود. منتقدان این قانون را غیرقانونی و غیر دموکراتیک می‌دانند و معتقدند که دولت مودی از آن برای ساکت کردن منتقدان خود استفاده می‌کند.
بعد از اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا جستجو کنید. من نسرین افشار به همراه همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوشی رو آرزو می‌کنیم. سپاس که با ما بودید.